أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در هفتمین دلیل بود یا هشتمین بر این که استصحاب حجت است. دلیل ادله اصالت الحل و اصالت الطهاره بود. در این زمینه هفت احتمال بیان شد. احتمال اول دال بر حکم واقعی، دوم دال بر حکم ظاهری، سوم استصحاب، چهارم حکم واقعی و ظاهری، پنجم حکم ظاهری و استصحاب، ششم حکم واقعی و استصحاب، هفتم حکم ظاهری و واقعی و استصحاب. اینا همش هم از نظر که بخواد تو ذهن مبارکتون باشه، با توجه به همین سه اصطلاح رو با هم جابجا کنید: حکم واقعی، حکم ظاهری، استصحاب. خب سه تاش که هر کدوم از این سه تا تکن، دو سه تای دیگه هر یکی اینا با استصحاب. یعنی چه جوری؟ حکم واقعی با استصحاب، حکم ظاهری با استصحاب. اینم شد چند تا؟ پنج تا. بعد خود این دوتا با هم، واقعی و ظاهری، هم با هم میتونن باشن دیگه. باز واقعی و ظاهری و استصحاب هم میتونن باشن. یعنی پایه سه شیعه: واقعی، ظاهری، استصحاب. این سه شیعه رو هر حالتی تصور کنید، یک بار سه شیء تنها، یک بار دو تا از سه تا، حالا دو تا از سه تا چون سه احتماله میشه استصحاب و واقعی و استصحاب و ظاهری و واقعی و ظاهری، شد شش تا. یه دونه هم واقعی و ظاهری و استصحاب. کلام ما در احتمال هفتم بود. عرض شد این احتمال هفتم رو مرحوم محقق نائینی سه اشکال برش وارد کرده. اشکال اول این بود که حکم واقعی و ظاهری و نیز موضوع حکم واقعی و ظاهری از نظر رتبه با هم چیان؟ مختلفن. حداقل دو رتبه حکم واقعی و موضوعش از حکم ظاهری و موضوعش مقدمه. چون دو رتبه حکم واقعی و ظاهری مقدمه، حکم واقعی بر ظاهری مقدم است، پس نمیتونن اینها هر دو مراد از این حکم موجود در روایات اصالت الحل و یا اصالت الطهاره باشه. یادتونه دیگه، اینا رو جلسه قبل مفصل توضیح دادیم. عرض شد مرحوم آیت الله خویی به این فرمایش و استادشون محقق نائینی مناقشه میکنن و ایشان میفرماین در ما نحن فیه بنابر مسلک مرحوم آخون و شما که انشاء رو میگید، انشاء ایجاد المعنا باللفظه، خب بله در اینجا نمیشه ایجاد کرد دو شیء رو که یکی در طول شیء دیگر است. اما بنابر مسلک ما که ما میگیم که انشاء یعنی ابراز امر اعتباری نفسانی، و میتونه آدم در نفس دو شیء واحد رو معن اعتبار کنه ولو اون دو شیء اختلاف رتبه داشته باشند. اما این دو شیء رو که اعتبار میکند، بعدن اظهار و ابرازشون با یک مبرز هست. چون انشاء یعنی ابراز امر اعتباری نفسانی، پس اول باید یه امر اعتباری، یه شیء اعتباری نفسانی باشه، بعد شما او رو ابراز کنید. خب شیء اعتباری نفسانی، اعتبار خفیف المعونه دیگه، شیء اعتباری نفسانی میتونه اعم باشه از حکم واقعی و حکم ظاهری. حالا که اعم شد نتیجه چی میگیریم آقایان؟ میگیم که اون ابرازش یک شیء میتونه باشه. شما یک دو شیء باشن ولو اختلاف رتبی دارن، یک پدر و پسر، این پدر و پسر اینجا هستن، جلوشون یه پرده و غشایی کشیده شده، پرده رو که بزنی کنار هر دوشون با در یک آن قابل ملاحظه و بروز و ظهورن. این مناقشه مرحوم آیت الله خویی بود تا اینجا، ظاهرا هم تا همینجا رو گفته بودیم دیگه. حضرت آیت الله فیاض حفظه الله در المباحث الاصولیه جلد 12 به این فرمایش استادشون مرحوم آیت الله خویی مناقشه میکنن. مناقششون اینه: اولا ما مبنای در مسئله انشاء رو، مبنای صحیح رو همین مبنای مشهور میدانیم، نه مبنای مرحوم استادمون. که مبنای مشهور چیه؟ بگید: ان الانشاء ایجاد المعنا باللفظ است، نه ابراز الامر الاعتباری نفسانی. پس اولا مناقشه ما آیت الله فیاض حفظه الله با استادمون مرحوم آی خویی اعلی الله مقامه الشریف چی شد؟ آیون علی المبنا مناقشه داریم. اشکال دوم اینه که نه، حالا با فرض پذیرش مبنای شما که انشاء یعنی بگید امر اعتباری نفسانی، خب آخه درسته آیون، حکم ظاهری، حالا دیگه از اون انشاء و اینا بیایید بیرون، حکم ظاهری آیون رتبش از حکم واقعی درسته چیه؟ مؤخره، اما زمانن با او مقارن است. یعنی پس حتی بنابر مبنای مشهور هم اینجا حضرت آیت الله فیاض مناقشه میکنن. چون چی شد اشکال محقق ناینی چی بود؟ این بود که اینجا شما دو با اختلاف رتبه نمیتونید اینا رو لحاظ کنید. آیت الله فیاض میگن که آقا اصلاً کی گفته که اینا حالا که اختلاف رتبه دارن با هم قابل جمع نباشن؟ بلکه اینها اختلاف رتبه دارن اما از نظر زمانی مقارنن. من به نظرم میاد، دقت کنید به نظر شما رفقا، این اشکال بر کلام آیت الله خوئیه یا اشکال بر کلام صاحب کفایه است؟ متوجه نشدید چی عرض میکنم؟ آیت الله فیاض میگن و ثانیاً ان الحکم الظاهری و ان کان متأخراً رتبتاً عن الحکم الواقعی الا انه مقارن له زمناً فاذا کان مقارناً معه کذلک فلا مانع من الجمع بینهما فی انشاء واحد و فی زمن فارد. درسته اشکال بر حرف آیت الله خویی هست که ایشون گفتن اگر انشاء به معنای ایجاد المعنا باللفظ باشه مناقشه مرحوم ناینی چیه؟ جا دارد. من میخوام عرض کنم این فرمایش الان آیت الله فیاض، بله به این فقره از کلام استاد خویی اشکال هست که ایشون میگن مناقشه مرحوم ناینی جا دارد، ولی در اصل اشکال به کلام محقق ناینی هم هست دیگه. چون محقق ناینی چی گفتن؟ گفتن چون اینا اختلاف رتبی دارن و طولیته پس نمیتونن با هم در اعتبار واحد لحاظ شون. استادشون مرحوم آی خویی این اشکال محقق ناینی را بناءً علی اون مبنای دیگر در انشاء پذیرفتن. پس در واقع این مناقشه حضرت آیت الله فیاض میشه مناقشه بر کی؟ بر محقق ناینی و نیز بر مرحوم آیت الله خویی با فرض اولشون که انشاء باشه ایجاد المعنا باللفظ. روشن چی دارم میگم؟ خب به نظرم جواب روشن شد. ایشون میگن بله ما قبول داریم که حکم ظاهری از حیث رتبه بعد از حکم واقعی است، اما از حیث زمان مقارن با اوست. یعنی در همون زمانی که حکم واقعی جعل شده و هست، در همون زمان حکم ظاهری هم هست. البته حکم ظاهری موضوعی دارد، حکم واقعی نیز موضوعی. موضوع حکم واقعی شیء است به عنوان حل اولی، موضوع حکم ظاهری همان شیء است اما نه به عنوان حل اولی، بل به عنوان انهو مشکوک الحکم. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بله؟ خب ایشون میفرماین پس بالاخره حالا که این دوتا با هم همزمان شدن، دیگه مانعی از ایجاد المعنا باللفظ نیست. ما ایجاد میکنیم دو معنا را اما با یک لفظ. این دو معنا تقدم و تأخر رتبی دارن، خب داشته باشن، ولی از نظر زمانی دو تا معنا، یعنی اون دو تا حکم با هم چیان آقایان؟ مقارنن. خب و اتفاقا ایشون میگن انشاء رو ما گفتیم امر زمانیه، امر رتبی نیست. یعنی اون چه در انشاء دخالت داره اینه که منشأ ولو دو شی باشن در زمان واحد با هم جمع بشن، و اینجا هم همین گونه است. ابهامی نیست رفقا؟ خب ایشون میفرماین که پس تقدم رتبی اصلا ارزش نداره که ما بخوایم دائر مدار این کنیم آقای محقق نائینی و آقای مرحوم آیت الله خویی که شما شق اول اشکال محقق نائینی را بنابر قول اول در انشاء پذیرفتید. نه، به نظر ما این مسئله مشکلی نداره. بنده عرض میکنم، عرض ببینید شما با عرض بنده همراه هستید یا نه. عرض میکنم ما کار نداریم که انشاء ایجاد المعنا باللفظ باشه یا ابراز امر اعتباری نفسانی باشه. اگر ما گفتیم دو شیء مختلف را می توان در یک اعتبار جمع کرد، فرقی نداره چه طولیت داشته باشن چه طولیت نداشته باشن، دو شیء مختلف رو من اعتبار می کنم، بعد میام اینها رو یا ابراز می کنم که میشه قولهای خویی، یا ایجاد میکنم اما ایجاد اعتباری، و اعتبار هم خفیف المعونه است. اگرم گفتیم نه قابل نیست یک لفظ دو شی را یا ابراز کند، چون لفظ فانیه در معنا میشه و اینها، و یا یک لفظ سبب ایجاد دو معنای مختلف شود، اگرم این رو گفتیم نه، پس بازم فرقی نمیکنه. یعنی حقیر میخوام عرض کنم شاید والله العالم اصلا اون چه دخیل در بحث و ناهازاز این نیست که انشاء یعنی ایجاد یا ابراز. اون چه دخیل است اینه که چه ایجاد و چه ابراز، آیا یک لفظ واحد میتواند مبرز دو معنا باشد، یک لفظ واحد میتواند موجد دو معنا باشد یا نه. اگه گفتیم آری خب، اگه گفتیم نه پس ملاک حقیر عرض میکنم توانمندی یک لفظ است برای ابراز دو معنا یا یک معنا، ایجاد دو معنا یا یک معنا. حقیر به نظرم شاید مطلب دائر مدار این باشد و این اولاست. اشکال دیگری که حضرت آیت الله فیاض، این دوتا اشکال شد. اشکال سوم، ایشون میگن اصلا معنای ابراز امر اعتباری نفسانی در خارج یعنی استعمال مبرزون فی. حالا توضیح میدم. ایشون میگن وقتی یک بایعی میگه بعت کتابی هازا، خب ایشون با این کلمه بعتو استعمال کرده این کلمه رو در ملکیت اعتباری و ابرازش هم بیان کرد. یعنی با یک لفظ هم اعتبار ملکیت کرد و هم معتبره را چکار کرد؟ ابراز کرد. اینجوریه دیگه. شما وقتی خرید و فروش میکنید میگید بعت هذا الکتاب، از این کلام شما من دو چیز میفهمم. یک، این که در نفستون ایجاد کردید این بگید معنا را، و همچنین یعنی ملکیت اعتباری رو، و همچنین این رو با اون لفظ بعتتون چیکار کردید؟ ابراز کردید. یعنی یک شیء واحد شد چند چیز رو دارا باشد؟ دو چیز را. بعتو یک شیء، اما یک لفظ، اما هم تو دل خودش امر اعتباری نفسانی رو داره، هم اون امر اعتباری نفسانی رو چیکار کرده؟ ابراز کرده. به تعبیر حقیر با یک تیر به دو نشون زده، انگار با یک لفظ دو کار کرده. خب ایشون میفهمن اگر این جوریه با یه تنها با یک لفظ دو شی را اعتبار کرده، یکی اعتبار ملکیت کتابش رو برای آقای زید و اعتبار ملکیت دارش رو برای آقای عمر مثلا. خب ایشون میگن اگر به تو گفت اینجا ابراز هم میاد. اگه ابراز آمد مشکل جدیدی مطرح میشه. مشکلش چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا. یعنی لفظ رو شما یک معنا، اون معنای باطنی تونه، معنای اعتباری تونه، یک معنایی که از این لفظ میخواید اراده کنید این ابرازیت اون معناست، و یک لفظ در اکثر از معنای واحد استعمال بگید نمی شود.
الان گفتیم برای دار و برای
در مثال دیگر دو تا مثال. نه اون توهم نشه که من میخواستم یکیه، یعنی اینا نه. خب ایشون میفهمن که این بالاخره مطلب از این قراره. خب تا اینجا اشکال اول محقق نائینی بر احتمال هفتم چی شد آقایان؟ بیان شد، مناقشه شد و گذشت. اشکال الان احتمال هفت که تو ذهن شریف و دوستان هست، هم ظاهری هم واقعی و هم استصحاب، جامعه بین اینها دیگه هفتمی بود. حالا این دیگه ها این باید میگفتم. برمیگردیم به این بحث که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال دارد یا ندارد. بنابر اون چه مثل اصول فقه و دیگران گفتند و شما خوندید اینه که آقا لفظ فانی در معنا می شود، لفظ مرآت برای معناست، ما شئت فعبر، و نمی تواند یک لفظ فانی در دو معنا شود، یک لفظ مرآت برای دو معنا باشد. استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال دارد. ولی نه، یه قولم اینه که اشکال ندارد، چون همش بازگشت به چیه؟ اعتبار از سو الى آخر. یه دیگه میشه بحث مبناییش که باید سر جاش آدم بحثش کنه، الان دیگه واردش نمیشه. مناقشه دوم محقق نائینی بر احتمال هفتم اینه، دقت کنید، از وقتی دعوا، خیلی متشکر دست شما در نکنه، از وقتی دعوا رفقا سر چی بود؟ سر این بود که اصلا خود حکم واقعی و ظاهری با هم قابلیت جمع را ندارن. این بود دیگه، چرا که اختلاف رتبی دارن. اشکال اول این بود دیگه. اشکال دوم محقق نائینی بر احتمال هفتم اینه که نه، حالا اشکال بعدی اینه که با توجه به غایتی که در روایت آمده این حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیستن. پس اشکال اول عدم امکان جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود فی حد انفسهما، به اعتباری که خودشون دو رتبه‌اند، اما این به اعتبار غایت. غایت چی بود آقایون؟ حتی تعلم انه قذر یا قذر، حالا در حلم باز همینجور، حتی تعلم انه حرام. جلسه قبلم گفتم یه دونه شو که مثال میزنیم، اونای دیگه هم همین. خب و مرحوم محقق نائینی میگن یه حتی تعلم انه قذر رو دقت کنید، این تعلم یعنی چی؟ اگر علم، علم به حکم واقعی باشه، این علم میشه چی آقایان؟ طریق و مدار بر همان واقعه دیگه. علم در حکم واقعی موضوعیت نداره، بلکه حد اکثر چی داره؟ طریقیت. یعنی حکم واقعی روی موضوع به عنوان انه معلوم نرفته، رفته روی موضوع به عنوان انه موضوع من الموضوعات. روشنه؟ پس اصلا علم در حکم واقعی به عنوان جزء الموضوع دخالت ندارد. اما پس علمش میشه علم طریقی، درست شد؟ اما خب ایشون میفرماین که بعد راستی علم حکم واقعی رو، علم به خلاف حکم واقعی رو بر میداره؟ نه. چرا؟ چون احکام در عالم واقع بین عالم و جاهل چیان؟ مشترکن. حد اکثر فعلیت رو بر میداره یا تنجز رو، بنابر اختلاف بین آقایان که آیا علم، علم به حکم دخیل در موضوع حکمه یا دخیل در، به تعبیر دیگر، فعلیت حکم به فعلیت موضوعه و من اجزاء الموضوع علم یا نه، که ما سر جاش خوندیم که علم دخیل در احکام واقعی بگید نیست. احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهله، خاطر شریفتون هست. خب حالا اشکال دوم محقق نائینی اینه، ایشون میگه که بله راستی در موارد نسخ حکم واقعی برداشته میشه، در موارد تبدل موضوع حکم واقعی برداشته میشه. یعنی چی تبدل موضوع؟ تا حالا سگ بود، حکم واقعیش چی بود؟ نجاست بود، تبدیل به نمک شد، حکم واقعی نمک چی آقایان؟ طهارت است. پس در دو صورت حکم واقعی برداشته می شود، یک
نسخ،
دو تبدل موضوع. و در غیر این دو صورت حکم واقعی سر جاش چی آقایان؟ محفوظه. خب پس این حتی تعلم اگه داره بیان میکنه حکم واقعی شی رو، علمش میشه علم طریقی، درسته تا اینجا؟ اما اگر نه، اینجا مراد حکم ظاهری باشه، علمی که در این موضوعش اخذ شده میشه بگید قید برای موضوع، طریقیت دیگه نداره بلکه قیدیت دارد برای موضوع، که اصطلاحا بهش میگیم چی؟ موضوعیت دارد. شیئی که موضوعیت داره آیون، گاهی خود همون یک شیئه که تمام الموضوعه، گاهی قید برای موضوعه. قید برای موضوعم که بود اصطلاحا میگیم چی داره؟ موضوعیت دارد، فرقی نمی کنه. میخوام بگم ذهنتون درگیر نشه که آقا اینجا که تمام الموضوع نیست، اینجا قید برای موضوع، فرقی نمی کنه. خب به نظرم اشکال دوم محقق نائینی هم برای شماها روشن شد. ایشون میفرماین این علمی که غایت است بنابر یک احتمال طریقیت دارد، که حکم واقعی رو میخواد غایتش رو بگه، بنابر یک احتمال قید موضوع است و موضوعیت دارد، اونجایی که میخواد غایت حکم ظاهری رو بگه. و اینجا اجتماع طریقیت و موضوعیت در این غایت، که غایت چیه آیه حسینی؟ علم است. اجتماع این دو در یک علم امکان نداره. پس معنای، چون معنای موضوعیت، موضوعیت علم یعنی ارتفاع حکم با علم، اگه علم نبود دیگه او حکمه هم نیست. اما معنای طریقیت یعنی اگر علم نبود حکم برداشته نمی شود. جمع بین هر دو میشه جمع بین متناقضین، ارتفاع حکم با علم و عدم ارتفاع حکم با علم، حکم واقعی منظورمه. خوب گفتم به نظرم، اگر خوب دقت فرمودید. این اشکال دوم مرحوم نائینی. من هم آیت الله خویی از این اشکال استادشون هم جواب میدن. ایشون میفرماین استاد بزرگوار، فرمایش شما دائر مدار این بود که علم رو چی گرفتید؟ غایت. حالا گفتید یا غایت حکم واقعیه پس علم میشه طریقی، یا غایت حکم ظاهریه پس علم میشه چی؟ موضوعی. قید برای موضوع یعنی موضوعی. خب پس ریشه اشکال شما از کجا نشأت گرفت؟ از اینجایی که علم را غایت گرفتید، حالا یا برای حکم واقعی یا حکم ظاهری و حرفای دیگه پیش آمد. اما ما میگیم که این علم غایت برای حکم به بقا و استمرار است، نه غایت برای حکم واقعی و ظاهری. به تعبیر دیگه این علم غایت برای چیه؟ استصحاب است. حکم به بقا یعنی استصحاب دیگه. این که میگن کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این علم به قذارت، این قید برای حکم واقعی و یا قید برای حکم ظاهری نیست، بلکه این در واقع میخواد بگه که اون طهارت واقعی یا اون طهارت ظاهری همیشه جاری هستن مگر این که علم به خلاف پیدا بشود. استصحاب حکم واقعی و ظاهر. احسنتم، اگه همون چیزی که در ذهن منه میخواید شما هم بگید آفرین. شما میخواید بگید اصلا خود حکم واقعی و ظاهری از کجا آمدن، اینو میخواید بگید. پس او احسنت رو پس میگیرم، یه احسنت دیگه احتمالا خواهم گفت. بفرمایید.
گفتن قایت داره استصحابه، ما چی رو مخواهیم استصحاب کنیم؟ پس همون حکم واقعی و ظاهری رو مخواهیم بگیم استمرار داره.
خب بله، خب
پس میشه قایت باز داره حکم.
خب پس همین، پس احسنتون برگشت. بله دیگه، منم همین رو میخواهم بگم دیگه، منم همین رو عرض کردم که در واقع استصحاب ای قایت برای و غیر استصحابه. خب استصحاب مستصحب میخواد دیگه، مستصحبش چیه دوباره؟ حکم واقعی و ظاهری. خب پس باید این حکم واقعی و ظاهری اول از این دلیل استفاده بشه که بعد بخوایم بگیم استصحاب میشن. لذا حقیر به مرحوم آیت الله خویی عرض میکنم انفکاک بین استصحاب حکم واقعی و ظاهری از این که اول خود این دو باید موجودیت داشته باشن معنا نداره. شما میفرمایین که این قید، این علم غایت برای چیه؟ استصحاب اون دو هست. خب پس باید اول اون دوی موجود بشون تا استصحابشون ادامه داشته باشه و بعد این غایته بشه غایت برای اون، بگید استصحاب. پس عادل محذور. روشن شد آیه محمدی؟ این مناقشه دوم مرحوم آیت الله خویی. ایشون میگن
و ظاهری از حتی تعلم فهمیده میشه، چون یا خواهیم بحث استصحاب رو پیش بکشیم از قبل ما این،
نه از قبل فهمیده میشه ولی باید اول قابلیت فهموندن اینو داشته باشه دیگه. یعنی من میخوام عرض کنم این که قید استصحاب حکم واقعی و ظاهری علم به خلاف، پس باید اولی حکم واقعی و ظاهری وجود داشته باشه تا بخوایم استصحابشون کنیم. شما درسته که میگید دعوا سر استصحاب علم، علم به قذارت غایت برای استصحاب دیگه، جلوی استصحاب طهارت رو چه کار میکنه؟ میگیره. ولی بنده عرض میکنم همون طهارته چیه باز؟ طهارت واقعی یا ظاهری؟ باز گیر میکنید. یعنی ما هی اشکال رو بر میگردونیم به اون لحاظ دو طهارت. اینم اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی. اشکال مرحوم محقق نائینی و پاسخ مرحوم آیت الله خویی از این اشکال، یعنی تا اینجا مرحوم آیت الله خویی این دو اشکال استادشون بر کلام آخوند رو نپذیرفتن. پس تا اینجا کلام آقای آخون زنده است. کلام آقای آخون چی بود؟ این بود که این دو حکم واقعی و ظاهری در دو رتبه هن و بنابر قول شما آقای آخون و من محقق نائینی در انشا، این دو با هم قابل اعتبار معی نیستن. این مناقشه دوم. مناقشه سوم مرحوم محقق نائینی بر این فرمایش مرحوم آقای آخون اینه، اصلا ما حتی به هم غایته هم کار نداریم. از وقتی باز رفتیم سراغ غایت دیگه، اول رفتیم سراغ خود حکم واقعی و ظاهری، مناقشه اول از اینجا نشأت گرفت. مناقشه دوم محقق نائینی از کجا نشأت گرفت؟ از غایت حتی تعلم. خب مناقشه سوم اینه که هر کی گفت از کجاست؟ مناقشه اولی بود که این حکم واقعی و ظاهری رو نمیتونی با یک شی لحاظ کنی. مناقشه دوم او غایته بود. مناقشه سوم آقا اصلا بتونی لحاظ کنی یا نتونی، نفس حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیستن. نگید ای که شد همون مناقشه اول، نه، در مناقشه اول اشکال ای بود که یه لفظ داریم دو معنا، یکی حکم واقعیه یکی ظاهری، که بعد آقای خویی فرمودن حالا بنابر او مبنای اعتبار بنابر مبنای ابراز و او حرفا. بالاخره اشکال اول محقق نائینی در چی بود آیون؟ که دو معنایی هن که با یک لفظ قابل تصویر نیستن. اشکال به نظر بنده باید این اشکال سوم مقدمه بر دو اشکال قبل می بود. یعنی می گفتن آقا اصلا حکم واقعی و ظاهری قابل جمع نیستن. دو، این دو به فرض که قابل جمع باشن با یک لفظ نمیتونن اعتبار بشن. سه، به اعتبار غایتشون باز مشکل دارن. حالا حقیقت ارزم اینه که کاش اشکال سوم اول میامد. پس گرفتید اشکال سوم رو، اینه که اصلا ما کاری به غایت هم نداریم، بلکه اصلا حکم واقعی و ظاهری فی نفسه قابل جمع نیستن. چرا؟ اینجا رو دقت کنید، یه مقدار دقت لازم داره. دقت کنید، در مقام توضیح عرض میکنیم اگر حکم مستند بشه به عام، بله شما یکم جلوتر بشینید، اگر حکم مستند بشه رفقا به عام، خب عام شامل خصوصیات صنفی و فردی باشه. اینجا رو یه مقدار آهسته تر میگم که دوستانی که یادداشت میکنن براشون روشن‌تر بشه و قابل فهمتر. پس بر میگردیم. یک، حکمی مستند شد به عام. دو، حکم مستند شد به عام. دو، عام خصوصیات صنفی و فردی رو شامل شد. روشن آیون؟ اینم دو. سه، حکم میشه مستند به جامع بین این خصوصیات. اگر یک حکمی مستند به عام شد و عام جامع بین شامل خصوصیات صنفی و فردی هر دو بود، پس این عام حکمی است که مستند به جامع است. درسته تا اینجا؟ خب و مستند به افراد با خصوصیاتشون نیز. مثال میزنن، مثلا کسی میگه اکرم کل انسانین، انسان در درون خودش هم صنف داره هم فرد داره. اینجا به نظر صنفاش چی هم؟ آقا خانوم و اصناف مختلف از حیثیات مختلف، باز هر کدوم از اینا افرادی دارن. مرحوم محقق نائینی میگن اینجا به نظر شما کیو باید اکرام کنیم؟ هر انسانی که تو بیرون میبینیم دیگه اکرم کل انسانه. ولی این انسان‌ها رو که اکرام می‌کنیم به خاطر اینه که ایرانیان یا غیر ایرانی، باز به خاطر اینه که فلان فرد است یا فلان فرد، که صنف یا فرد، محقق نامی میگن نه، در اکرم کل انسانین، شما هر اولین فردی رو که دیدید اکرام میکنید به اعتبار این که برش کدوم کلمه صادق است؟ انسانون، نه نه صنف خاص، و به طریق اولا نه فرد خاص. ای تا اینجا روشنه؟ خب حالا برگردیم. ایشان میگن در کل شیء نظیف یا کل شیء طاهر یا کل شیء حلال، ما شئت فعبر از اون سه تعبیر رو. ایشان میگه در این کل شیء نظیف آیون ولو شامل اشیاء مشکوکم بشه، ای که برمیگردیم به دو صنف اون مثال. دو صنف اینجا میشه چی؟ اشیاء موضوعات واقعی یا موضوعات به ما انها مشکوکات دیگه، حکم ظاهری دیگه. خب اینجا حکم ظاهری و واقعی موضوع این دوتا میشه اون دو صنف ما. باز هر کدوم از اونا افرادی دارن الا ما شاء الله. خب مرحوم محقق نائینی میگن در اینجا اما درسته که شامل حتی مشکوک الحکم میشه در ما نحن فی، اما نه به عنوان انه مشکوک الحکم، بلکه به عنوان شیء بودن، که این شیء در مثال ما انگار جای چی میشینه؟ جای کدوم کلمه میشینه؟ در مثال اکرم کل انسانه، جای انسانه دیگه، جای انسانه. اکرم کل انسانه گفتیم این فرد رو که اکرام میکنی نه به اعتبار فردیتشه، نه به اعتبار صنفیتشه، بلکه به اعتبار، حالا به تعبیر بنده، جنسیتشه که انسانونه. خب در ما نحن فی هم همینطور، اگر بگیم کل شیء نظیف و این کل شیء نظیف بخواد شامل حتی اشیاء مشکوک الحکم هم بشود، این به اعتبار چیه؟ به اعتبار که این فردی از مشکوک الحکم است؟ نه. به اعتبار اینه که این مشکوک الحکم است؟ نه. بلکه به اعتبار اینه که این شیء از اشیاء است. درسته؟ خب پس مشکوک بودن از خواص فردی یا صنفی شیعه، صنفی شیعه، و فردی هم بود فرقی نمی کرد، ولی ما گفتیم اصلا اینا دخالت در موضوع ندارن. خب اگر این شد، اصلا اینجا حکم ظاهری وجود داره؟ نه، به حکم ظاهری کاری نداره، چون حکم ظاهری مال شیء مشکوک الحکم بود و این مشکوکیت از خصوصیات صنفی بود، و حال اون که ما میگیم خصوصیات صنفی اصلا لحاظ نشده. حاصل اشکال سوم در یک خط مشکوک الحکم بودن که موضوع است برای حکم ظاهری، این مشکوک الحکمیت در اینجا اصلا لحاظ نشده، چون این مشکوکیت اگه لحاظ میشد دخالت در چی داشت؟ صنف داشت، و حالی که اینجا اصلا خصوصیات صنفی لحاظ نشده. خب پس ما فقط اینجا چی داریم آقایون؟ یک حکم واقعی داریم، که حکم واقعی اینه که هر انسانی اکرامش واجب است، نه انسان مشکوک الایرانیت و نه انسانی که فردی از افراد هست. این هم اشکال سوم. به نظرم این اشکالم روشن شد دیگه. بله خب مرحوم آیت الله خویی در این اشکال مناقشه دارن که انشاءالله بمونه، البته مناقشه ندارن، ایشون میگن این اشکال متینه، میپذیرن، ما عرضی داریم، خواهیم عرض کرد انشاءالله. ولله الحمد.